بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 28، استاد ابوترابیان، 24/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میپردازم به جواب سوالاتی که هفته گذشته برادران داده بودن. تا بعد از این جوابها به دنباله بحث ادامه بدیم. نوشتن کودتای جدید نیجریه و خروج آمریکا از یونسکو را چگونه تحلیل می نمایید؟ حکومت نیجریه، اگر مطلع باشید، در قسمت غرب قاره آفریقا به عنوان یک کشور نفتخیز همواره زیر سلطه استعمار بوده و حتی بعد از استقلال هم جزء کشورهای مشترک المنافع انگلیس قرار داشته و حکامش ناچار بودن از سیستم‌های حکومتی غرب پیروی بکنند تا این کشور فوق‌العاده پرجمعیت و وسیع که متاسفانه به خاطر سلطه سالیان دراز استعمار مردمش دچار فقر فرهنگی بسیار فلاکتباری هستند، همچنان از نظر اقتصادی و سیاسی زیر سلطه نگه دارند. ولی در این کشور به خاطر اولا جمعیت بسیار زیادش، ثانیاً گستردگیش و ثالثاً حالت عقب موندگی صنعتیش، هر چقدر ثروت خداداد و زیرزمینی این کشور یعنی نفت توسط استعمار و حکام سرسپردش مصرف شده، نتونه سرانجام یک اقتصادی که برای رفاه نسبی عمومی مورد نیاز باشه تأمین بکنه. و سران این کشور می دیدند که علی رغم فروش سرسام‌آور نفت نمی تونن اون حالت رضایت عمومی رو تأمین بکنن و وضع به جایی رسیده بود که خطرات زیادی برای سیاست‌های استعماری در این کشور به وجود اومده بود، به خصوص گرایش‌های چپی و بالاتر از اون گرایش‌های اسلامی تهدید می‌کرد سیاست استعماری غرب رو در نیجریه. و مشخصاً حتما شنیدید حدود 6-7 ماه پیش که توطئه مشترک استعمار برای پایین آوردن قیمت نفت و در نتیجه ضربه زدن به قدرت اوپک به اجرا در اومد، اولین کشوری که داوطلبانه قیمت نفت رو آورد پایین همین نیجریه بود. با اینکه نیاز شدیدی به پول نفت داشت، محازا چون حکام سرسپرده بودند و نمیتونستن اون طوری که باید از خودشون قدرت تصمیم گیری داشته باشند، قیمت نفت رو پس از دستور سران حاکم بر اوپک که میدونید کشورهای مختلفی هستند، اینها گوش کردند و قیمت رو آوردن پایین. البته هدف سیاسی این وسط بود، چون اگر هیچ کشوری داوطلب اول نمیشد، بقیه کشورها امتناع می کردند و قیمت نفت احتمال داشت پایین نیاد. ولی با این پیروی که حکومت نیجریه از استعمار غرب داشت، به طور داوطلبانه اولین بار قیمت رو آورد پایین، یعنی قیمت رو شکست و بازار فروش نفت رو ناچار کرد که از این قیمت جدید پیروی بکنه. خب این از پیروی و حرف شنوی، ولی میدونید که همین حرف شنوی آثار ناخوشایندی در اقتصاد نیجریه از خودش باقی گذاشت. پایین اومدن قیمت نفت، این کشوری که نزدیک به ورشکستگی بود باز سوق داد رو به اضمحلال، و همین نارضایتی عمومی به خصوص باعث شده بود که گرایش های ضد امپریالیستی رشد بکنه. و فعلا هم در دنیای امروز میدونید این گونه گرایش ها یا چپی مارکسیستی و یا اسلامی که اخیراً به وجود اومده. ناچار لازم بود که یک دگرگونی ایجاد بشه و اون حالت لیبرال منشی که حکومت قبلی داشت تا حد زیادی کنترل بشه و حکومتی بر سر کار بیاد که با دیکتاتوری بتونه قلقم بکنه، سرکوب بکنه و نگذاره که این گرایش‌های جدید در نیجریه رشد بکنه. و به همین جهته که در اونجا کودتایی صورت گرفت، یه عده از نظامیای طرفدار غرب قدرت رو در دست گرفتن و حالا معلوم نیست که چه برنامه‌های پیاده خواهند کرد و چگونه خواهند توانست بر این اهداف استعمار غرب اینها در اونجا جامعه عمل بپوشند. این ماهیت کودتای نیجریه بود. و البته عرض کردم یک بار اونهایی که عادت دارن بلا فاصله تعبیر میکنن هر اتفاق سیاسی رو، چون حکومت نیجریه وابسته به غرب بود، موقعی که درش کودتا شد یه عده زیادی فوراً گفتن این کودتای دست چپیه، چون طبق یک فرمول البته ساده لوحانه همه فکر میکنن اگر در کشوری حکومت طرفدار غرب باشه و به وسیله کودتا از بین بره، طبعا این کودتا چیا طرفدار شرق هستن، در حالی که در نیجریه میبینیم اینطور نبود، یا در کودتاهایی که در افغانستان صورت گرفت میبینیم اینطور نبود، حکومت طرفدار شرق بود، باز کودتای شرقی او رو از کار انداخت. لذا این فقط برای جلوگیری از رشد نارضایی ها و قدرت دادن به هیئت حاکمه جدید برای سرکوب بیشتر و جلوگیری از گرایش های جدید اسلامی به خصوص در این کشور. سوال دوم همون مطلب راجع به یونسکو بود که خروج آمریکا از یونسکو رو چگونه تحلیل میکنه. یونسکو نمیدونم برادران اطلاع دارن یا نه چی هست اصلا. یونسکو متشکل از 6 تا حرف که مخفف کلمات مختلفیه که ترجمهش میشه سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، میدونید سازمان ملل متحد بخش‌های مختلفی داره، از شورای امنیت و مجمع عمومی گرفته تا سازمان جهانی پست، سازمان خاربار کشاورزی جهانی، سازمان حمایت از کودکان، صندوق بین المللی و چیزهای مختلف، یکیش هم یونسکو، یعنی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد. این سازمان از نظر آمریکا شاید کم ارزش ترین بخش بین المللی باشه. چرا؟ برای اینکه آمریکا با نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی هدفش چیه؟ هدفش اینه که مقاصد خودش رو در جهان بتونه از طرق رسمی و شرعی و قانونی اعمال بکنه. مثلا وقتی در سازمان خاربار کشاورزی جهانی عضوه، یعنی از طریق این سازمان سیاست‌های کشاورزی جهانی رو تحت کنترل داره. که فلان کشور فلان قد محصولات کشاورزیش باشه، این سیستم محصولات داشته باشه، روشهاش از نظر تجارت کشاورزی به این شکل باشه و قصه الهاز. یا مثلا در سازمان بین المللی کار که عضوه، مقاصدش از نظر روابط کارگر و کارفرما اعمال سیستم سرمایه‌داری بر اقتصاد کشورها یا مبارزه با سیستم‌های مارکسیستی که شوروی اعمال می‌کنه در سازمان‌های کارگری، می‌خواد نظرات خودش رو اعمال بکنه آمریکا، و یا سازمان‌های شبیه این. مثلا در سازمان یونیسف که قصدش کمک به کودکان جهانه، میاد مثلا تبلیغات عظیمی راه میندازه که کودکای جهان از نظر فقر غذایی در عذابن، بهترین راه اینه که فلان مثلا شیر خشک مصرف بشه، که این شیر خشک آخرش کارخونش در میاد وابسته به یک سرمایه‌دار آمریکاییه. مثلا این گونه سیاست‌ها رو رنگ قانونی و شرعی بهش میده، محکمه پسند میده، یعنی دور از سیاست‌های مندرآوردی جلوه میده تا بتونه در دنیا اعمال نظر بکنه. ولی عرض کنم سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو کم ارزش‌ترین سازمان بین المللی از نظر آمریکا بود، چون اگر آمریکا در این سازمان نفوذ بکنه، قصدش چیه؟ قصدش پیاده کردن سیاست‌های علمی و فرهنگیش در دنیاست. نیازی به این کار نداره، چون از نظر علمی خب آمریکا در حدیه که همه قبولش دارن، یک کشور پیشرفته علمی است. از دوست و دشمن این مطلب رو باور کردن، قبول دارن، و حقیقتی هم هست که از نظر علمی پیشرفته ترین کشور دنیا. پس این کشور نیازی نداره که بیاد زحمتی بکشه از طریق یک سازمان بین المللی بخواد سیاست‌های علمی خودشو اعمال بکنه. همه قبول دارن، چیزی که همه قبول دارن دیگه نیاز به تلاش نداره. و همچنین سیاست‌های فرهنگیش با نفوذی که آمریکا در سیستم رسانه‌های گروهی دنیا داره، میدونید همه تقریبا مهره‌های آمریکایی هستن، مطبوعات، چاپ کتاب، رادیو تلویزیون ها، و اصولا تمام مراحلی که در سیستم های تبلیغاتی دنیا میگذره تا یک مطلبی پرورنده بشه و به مغز مردم القا بشه، دست آمریکا تو کاره. یا به عبارت دیگه سرمایه‌داری یهود یا صهیونیسم در اینجا دخالت داره. پس اینم نیازی نیست که بیاد در یک سازمان بین المللی کوشش بکنه سیاست وضع بکنه تا نفوذ بکنه. با توجه به اینکه علم و فرهنگ نقش عمده‌ای داره در دنیا، ولی چون این هر دو حربه در دست خود آمریکاست، پس لزومی نمی‌بینه که بیاد از طریق یک سازمان بین المللی کوشش بکنه برای این کار، چون خودش به شخصه میتونه هر نوع نفوذی که نیاز داشته باشه انجام بده. خب این یک طرف قضیه. ضمناً از طرف دیگه میبینیم با هجومی که به رهبری ایران، به موقعیت بین المللی آمریکا در سازمانهای جهانی اعمال میشه، آمریکا ناچاره یه قدرت نمایی بکنه. وقتی که ما میگیم بایستی سازمان ملل متحد اسرائیل رو اخراج بکنه، وقتی که میگیم در سازمان جهانی ارتباطات باید اسرائیل و آفریقای جنوبی اخراج بشن، در فلان سازمان نبایستی اسرائیل وجود داشته باشه، اینها همه خوشایند آمریکا نیست. برای اینکه نشون بده خوشایند من نیست، ناچار یک مانوری بده. از هر کدوم از این سازمان‌های بین‌المللی، همونطور که چند بار تهدید کرده بود و اگر یادتون باشه ایران گفته بود که اگر آمریکا مثلا از سازمان جهانی ارتباطات بیاد بیرون، ما یک صندوقی تهیه می‌کنیم و اون قدرت مالی که آمریکا در این سازمان‌ها داره جبران می‌کنیم، حق عضویت آمریکا رو بیشتر هم میپردازیم تا آمریکا تهدید خودش عملی بکنه و از این سازمان‌ها بیاد بیرون، و میدونیم که آمریکا هرگز نخواهد بیرون اومد از این سازمان‌ها، منتها گشته یه سازمانی رو پیدا کرده که بیرون اومدنش از این سازمان ضرری براش نداشته باشه و اون سازمان یونسکو. خب حالا با این بیرون اومدن چی رو میخواد ثابت کنه؟ مسلماً شاید بیشتر از 2/3 بودجه‌ای که سازمان یونسکو مصرف میکنه از طریق آمریکا پرداخت میشه. این مسلم. وقتی که آمریکا عضویتشو رها کرد و از این سازمان اومد بیرون، این سازمان دچار کمبود بودجه عجیبی میشه و دیگه نمیتونه به کار خودش ادامه بده. خب ایران و کشورهای دوستش که تعهد کردن اگر آمریکا از یه سازمانی خارج بشه ما بودجهشو تامین میکنیم، تا چه حد میتونن این کار رو ادامه بدن با توجه به اینکه اثری براشون نداره؟ یه پول هنگفتی مثلا ایران خرج بکنه در یونسکو تا بخواد مثلا کمبود آمریکا رو جبران بکنه، چه نتیجه‌ای داره؟ هیچ. برای که یونسکو اصلا زیربنای فکریش فرهنگ غربیه. ما بیایم پول بدیم تمام مشقات رو متحمل بشیم، مخارج زیادی متقبل بشیم که فقط آمریکا تو این سازمان نباشه، ولی چه نتیجه برامون داره؟ هیچ. چون ما نمیتونیم نظریات فرهنگی خودمون رو در این سازمان اعمال بکنیم. کسی به حرف ما گوش نمیده. اکثریت با کشورهایی که مخالف ما هستن و تا رأی اکثریت نباشه سازمان برنامه‌ای در اونجا به اجرا در نمیاد. لذا آمریکا با این مانورش خواسته به دو تا هدف برسه. یک، که نشون بده اگر من از یه سازمانی بیرون اومدم اون سازمان از هم پاشیده میشه. دوم، نشون بده اونهایی که تقبل میکنند که بودجه آمریکا رو در این گونه سازمانها ادا خواهند کرد نمیتونن به این تصمیم خودشون جامعه عمل بپیشن، و این جست در دنیا مسلماً به نفع آمریکا تموم خواهد شد، چون میدونه جایی با ایران مبارزه کرده که ایران نمیتونه اون تصمیم خودشو عملی بکنه، و اگرم بکنه نتیجه براش نداره جز ضرر مالی. پس این یه تاکتیک سیاسی بسیار حساب شده ایه که میبایستی متوجهش بود و گشته جایی رو پیدا کرده که اگه ضربه بزنه بتونه موفق باشه. سوال بعدی نوشتن وفاداری لیبی، سوریه و الجزایر به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برای همیشه باقی خواهد ماند یا نه؟ بعد کره شمالی رو هم اضافه کردن، مثلا لیبی و سوریه و الجزایر و کره شمالی. اولا وفاداری نیست، لغت وفاداری درست نیست، باید گفت طرفداری، چون اونا وفادار نیستن به آرمانهای جمهوری اسلامی، طرفدار هستن. طرفداری اونها هم همون مصداق مثل معروف لا به حب علی بل به بغض معاویه. اینها به خاطر محبت ما نیست، بلکه به بغض کسانی هست که اونها با ما مخالفن و دشمنشون هستن. مثال میزنم، سوریه وقتی طرفدار ماست به دلیل اینکه عراق دشمن ماست و دشمن سوریه، دشمن مشترک باعث تفاهم سوریه با ما شد. لیبی وقتی طرفدار ماست به خاطر دشمن مشترک مصر. الجزایر که طرفدار ماست به خاطر دشمن مشترک مراکش. کره شمالی که طرفدار ماست به خاطر دشمن مشترک کره جنوبیه. ببینید اینا همه یه دشمن مشترک دارن، لذا اومدن طرفدار شدن. و مطمئنن اگر اتفاقی در دنیا بیفته و این دشمنان مشترک به نحوی با یکی از طرفین کنار بیان یا به هر علتی این مسئله اتفاق بیفته، خواهید دید که این طرفداری تا حد زیادی از بین خواهد رفت. مثلا اگر در کشور مصر حکومتی روی کار بیاد که موافق طبع جمهوری اسلامی باشه، شما خواهید دید که دیگه لیبی از ما به اون صورت طرفداری نخواهد کرد، یا عراق همینطور، خواهید دید که سوریه دیگه به اون صورت طرفدار ما نخواهد بود، یا الجزایر یا کره شمالی، فرق نمی کنه. من مثال میزنم، اتفاقا بین سوریه و عراق من بحثی داشتم پارسال راجع به حزب بعث، واقعا اختلافات ریشه‌ای عمیق وجود داره، خیلی عمیق، عمیق‌تر از اون چیزی که شما فکر میکنید، و نمیتونه به هیچ وجه این ریشه، این دشمنی عمیق و ریشه‌ای اونقدر ظاهری باشه. من مثال میزنم براتون توجه داشته باشید، دو سال پیش در جریان حمله‌ای که دولت انگلیس به جزایر فالکلند کرد، و میدونید این جزایر متعلق به کشور آرژانتین بود، یا بهش میگن جزایر مالویناس، وقتی که دولت انگلیس حمله کرد و جنگی در گرفت بین آرژانتین و دولت انگلیس، حکومت جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ طرفداری کرد از آرژانتین، در صورتی که میدونید رژیم آرژانتین یه رژیم وابسته به آمریکاست، رژیم دیکتاتوری نظامی، رژیم سرکوبگر، که همین چند روز پیش افشا شد که 10,000 نفر از مردم مبارزش رو کشته و به طور ناشناس اجساد اینها رو در جاهای ریخته که اصلا نمیدونه کجا هست. ما طرفداری کردیم از رژیم آرژانتین در جنگ با دولت انگلیس. دلیلش چی بود؟ برای اینکه یک حالت مشترکی وجود داشت اینجا، هر دو مخالف استعمار انگلیس، و چون اونجا جنگی در گرفته بود ما طرفداری کردیم. ولی آیا واقعا ما وفاداریم به رژیم آرژانتین؟ نه. مثال دیگه، ما طرفداری میکنیم از حکومت ویتنام، ولی آیا موافق رژیم حکومتی ویتنام هستیم؟ نه. ما طرفداری میکنیم از مخالفین رژیم فیلیپین، خوشحال میشیم، حتی ممکنه کمک‌هایی در خفا بکنیم به مخالفین رژیم مارکوس در فیلیپین، ولی آیا موافق تز سیاسی مخالفین مارکوس هستیم؟ نه. جز یه عده‌ای از مسلمانان مورو که در جنوب فیلیپین می‌جنگن، در کل فیلیپین مخالفین مارکوس که مسلمان نیستن، خیلی‌هاشون مرام چپی دارن، ولی ما طرفداری می‌کنیم. پس طرفداری کردن الزاماً به معنای وفاداری و به رسمیت شناختن اون تز مورد عمل اون کشور یا اون افراد نیست، بلکه به دلیل داشتن دشمن مشترک. سوال بعد، آیا برنامه اسلامی شدن کشور پاکستان که به وساطت ضیاءالحق اجرا می شود توطئه آمریکا نیست، و عربستان سعودی در این میان چه نقشی دارد؟ خب صحیحه، برنامه اسلامی شدن کشور پاکستان دقیقاً توطئه آمریکاست، و عربستان سعودی هم در نقش دلال آمریکا در این میان رول داره. منتها چطور شده که آمریکا میاد در یک کشور برنامه اسلامی شدن رو پیاده میکنه؟ من به شما قول میدم اگر یه روزی خدای نکرده در این کشور، در این حکومت جمهوری اسلامی اتفاقی بیفته، کودتایی بشه، یا خب اتفاق دیگه نمیشه واقعا 100% نفی کرد اتفاقات، و این کودتا ذاتاً آمریکایی باشه، مطمئن باشید هیچ وقت آمریکا نمیاد یه شخصی رو بذاره در رأس قدرت و این شخص افتخار بکنه که من نوکر آمریکام و تابع آمریکام. و تمام ارزش هایی که تو این مدت استقرار جمهوری اسلامی تثبیت شده نفی بکنه، محاله همچی کاری انجام بده. بلکه میاد آمریکا با استفاده از جو موجود عملی انجام میده، کودتایی انجام میده که ظاهر اسلامی داشته باشه، رئیسش هم مطمئن باشید یه شخصیه تا اینجا ریش داره، تسبیح هم میزنه، همیشه هم نماز جمعه میره، صفحه اولم وای میسته، اسمش هم هست مثلا آقای سرهنگ خدا دوست اسلام پناه و برای نجات اسلام هم میاد، اینو مطمئن باشی. هیچ وقت نمیاد بگه آقا آمریکا خیلی خوبه ما بی خود کردیم علیه آمریکا شورید، برای نجات اسلام هم میاد و با همون نظریه نجات اسلام کاری میکنه که اسلامو خراب بکنه. ببینید شما از موقعی که نسیم رهایی مردم با تمسک به اسلام در منطقه وزیدن گرفت، عربستان چه کار کرد؟ اومد قوانین اسلامی رو محکم تر کرد، اینقدر محکم کرد که جنبه افراطی و انزجارآمیز گرفت. مثلا میدونید دو سال پیش حکومت سعودی رانندگی خانم‌ها رو ممنوع کرد به عنوان نجات اسلام، که اسلام در خطره، اگر زن رانندگی بکنه اسلام در خطر میفته. ببینید کارهای افراطی انجام، مثلا بانک ها رو کرد زنون مردونه، مثلا این شعبه بانک خیابون فلان فقط زن ها حق دارن برن توش، اون شعبه بانک فقط مرد ها حق دارن. عملیات افراطی انجام میدن که اسلام رو از نظر مردم بندازن. همین آقای ضیاءالحق که در پاکستان کودتا کرد، برای نجات اسلام کودتا کرد، حرف دیگه ای نداشت. میگفت ذوالفقار علی بوتو یه آدمیه طرفدار مرام چپی و داره پاکستان رو کمونیست میکنه و ایشون کودتا کرد برای نجات اسلام. عملیات افراطی که انجام میشه در یک کشور به نام اسلام هدفش چیه؟ مسائل فرعی رو اصلی کردن و اصلی ها رو به یاد فراموشی سپردن. چون عمده ترین هدف سیاسی اسلام چیه؟ مبارزه با استکباره. اینها میان با اون اصلی کردن فرعیات حواشی رو مهم جلوه دادن و بعضی اقدامات افراطی انزجار برانگیز اون اصلی رو از یاد مردم میبرن. شما ببینید مثلا کویت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملیات اسلامی خیلی سفت و سختی انجام داد. کویتی که مشروب فروشی درش آزاد بود محدود کرد، قمارخونه هایی که وجود داشت کم و بیش به طور ناآشکار همه رو بست. خیلی این سری اقدامات انجام داد برای اینکه مردمو بکشونه به رای که بله ما هم داریم اسلامی انجام میدیم کارها رو. ولی اون هدف اصلی اسلام، هدف سیاسیش که مبارزه با استکباره، به این ترتیب میارن یه حالت حاشیه‌ای بهش میدن که اگر قصد از اسلام ایناست خب ما داریم انجام میدیم. بنابراین این حرف برادرمون صحیحه که اسلامی شدن کشور پاکستان و امثال هم خودش میتونه یک توطئه باشه، همونطور که فرق نمیکنه سران حزب تودم ظاهر اسلامی به خودشون میگرفتن، عیناً همون کاریه که آمریکا کرده، هیچ تفاوتی در این میان نیست. خب پس ما میپردازیم به بحث اصلیمون. یه سوال دیگه باقی مونده بود که میذارم برای هفته آینده. در ادامه بحثمون راجع به روش تحلیل سیاسی میرسیم به یک اصل مهم در دید سیاسی، تقریبا میشه گفت یه قانونه و کسانی که میخوان مسائل سیاسی دنیا رو تحلیل بکنن باید به این قانون توجه داشته باشن. این قانون اسمش هست اصل دومینو. دومینو دومینو یه بازیه، بازیه که دو نفر میشینن، مهره هایی دارن و بازی میکنن و نتیجه بازی موقعی تعیین میشه که اولین مهره رو از حریف طرف مقابل بگیره. وقتی که اولین مهره رو گرفت مطمئنه که دیگه مهره های بعدی پشت سر هم از دستش خواهد رفت. این یه بازی در دنیا و چون تطابق داره با این قانون اسمش گذاشتن اصل دومینو. در مسائل سیاسی به این شکله که اگر حکومتی یک مهره از دستش خارج شد، قدرت کنترلش بر مهره های دیگه کاهش پیدا میکنه و احتمال از دست دادن بقیه مهره ها بیشتر میشه. این یه اصل در مسائل سیاسی. همیشه حکومت ها سعی میکنند تمام مهره هایی که دارن با قدرت حفظ بکنن و هیچ کدوم از دست ندن، حتی به عنوان امتیاز هم که شده از دست ندن. ولی اگر ناچار بشن یه مهره را از دست بدن، مطمئنن بقیه مهره ها هم به تدریج از دست خواهند داد، مگر اینکه یه فکری بکنن و یه روشی اختیار بکنن که جلوگیری بشه و اون هم احتمالش خیلی کمه. مثال میزنم، رژیم شاه سعی میکرد هیچ مهره‌ای رو به نفع مردم از دست نده، تمام مواضع قدرت خودش رو به نحو کامل حفظ میکرد. ولی اولین باری که در مقابل مردم نقطه ضعف نشون داد، قدرت کنترلش کم شد و هر روز که گذشت توانش هی کاهش پیدا کرد. اولین جایی که در مقابل مردم نقطه ضعف نشون داد کجا بود؟ کشتار 17 شهریور. این نقطه ضعف رژیم بود که در مقابل مردم بی اسلحه متوسل شد به تیراندازی. یه نقطه ضعف نشون داد، یکی از بزرگترین و قدرتمندترین مهره‌هاشو از دست داد. به این ترتیب قدرت کنترل کاهش پیدا کرد، مردم جریتر شدن، قدرت بیشتری گرفتن و ناچار شد هی پشت سر هم امتیاز بده به مردم، امتیاز بده تا سرانجام به نابودی خودش کشیده بشه. این مسئله در کتاب خاطرات اشرف خواهر شاه صریحا نوشته شده. در اون کتاب می نویسه، البته به زبان انگلیسی چاپ شده در خارج، می نویسه اگر شاه متوسل به کشتار 17 شهریور نمی شد، راه های متعددی در اختیارش بود تا از این مهلکه نجات پیدا کنه، ولی موقعی که دست به این عمل زد و اولین مهره را دست داد، ناچار شد بقیه را از دست بده و همطور ادامه پیدا کرد. البته ممکنه بعضی برادرها ایراد بگیرن، بگن که این تحلیلگری غیر اسلامیه، ما داریم مادی مسئله رو بررسی میکنیم. نه، اینجور نیست. اسلام در مسائل زندگی، مسائل عادی زندگی، ما رو مجبور میکنه که حتما تحلیل‌های مادی داشته باشیم، صرفا نشینیم بگیم که خب خدا هرچی خواست همون خواهد شد، چون خدا میخواست پس اینطور شد. اگه به این شکله پس ما باید تو خونه بشینیم و هیچ کاری هم نکنیم، چون خدا هرچی خواست همون خواهد شد. نه، دقیقا ما رو مکلف میکنه اسلام که روشهای مادی رو در زندگی ملاک قرار بدیم، تحلیل بکنیم، ولی در نهایت مقصد و مقصود رسیدن به خواست خدا باشه. اون موقع است که این تحلیلگری مادی ما و استفاده از وسایل مادی برامون قدرت بیشتری به بار میاره. مثال دوم، مصدق در زمان ملی شدن نفت تا مدت‌ها کوشید که هیچ امتیازی به انگلیس‌ها نده. هرچه انگلیس‌ها کوشش کردند که اینو به یه نحوی امتیازی ازش بگیرن نمیداد، تا سرانجام فریب آمریکایی‌ها رو خورد. آمریکایی‌ها با یه برنامه‌ای که پیاده کردن که البته مفصله، تونستن مصدق رو مجبور بکنن که تمایل نشون بده به مذاکره با انگلیس‌ها. همین که این تمایل رو نشون داد تموم شد، یعنی اولین مهره رو که از دست داد بلا فاصله مجبور شد مهرهای دیگر هم از دست بده و امتیاز بده به نفع انگلیس ها، و به این ترتیب هم خودش هم نهضت مقدس ملی شدن نفت رو به راهی کشوند که دیگه برگشت ناپذیر بود و منتهی شد به اون سقوط. خب 100% فرق میکنه، عرض کردم بینش اسلامی به ما قدرت بیشتری میده، ولی ما رو نمیگه که اصلا ول بکنید این طرز فکر رو. خب اگر اینطور بود حکومت اسلامی خرمشهر از دست میداد هر روز فقط دعا میخوند که خرمشهر دوباره پس گرفته بشه و اینطور میواسی بشه؟ نه، پس تجدید قوا کرد، قدرت نظامی رو به کار گرفت، تحلیلگری نظامی کرد، تمام حواشی قضیه رو در نظر گرفت، حمله کرد و موفق شد. اینو عرض میکنم، ولی اون پشتوانه بینش اسلامی قدرت داد، اون توان میده، بقیه دست و پاس. یعنی ما اون قدرت اصلی رو وقت داشته باشیم، دست و پا رو بالاخره باید به کار بندازیم، نمیتونیم بشینیم و نظر داشته باشیم. آمریکا بعد از اینکه ایران رو از دست داد بلا فاصله ببینید نیکاراگوا هم از دست داد، بلا فاصله ببینید قدرت سیاسی آمریکا در منطقه ناگهان کاهش پیدا کرد. البته زود جنبید، فهمید که اگر همون رویه رو ادامه بده دنبالش خیلی وحشتناک خواهد بود، رو آورد به سیستم نظامی. یعنی در السالوادور که بلا فاصله بعد از نیکاراگوه شروع کرده بود متوسل شد به قدرت قهریه نظامی که جلوش گرفت، که البته نخواهد تونست جلوش بگیره، ولی به عقب میندازه ماجرا رو. در حالی که اگر تاکتیک عوض نمی کرد، به شما قول میدم تو این 4-5 ساله ده ها کشور دیگه از دستش رفته بود، از جمله کره جنوبی، فیلیپین، اردن، عربستان. اینا همه کشورهایی بود که طبعا اگر همون رویه رو آمریکا ادامه میداد از دستش میرفت، منتها تاکتیک عوض کرد، متوسل شد به قدرت نظامی و تونست عقب بندازه، ولی هیچگاه نمیشه گفت که برای همیشه تونسته جلوگیری بکنه. شما ببینید اولین ضربه‌ای که به حیثیت ابرقدرت آمریکا در دنیا وارد شد تصرف لانه جاسوسی بود. یعنی ملت نشون داد که ما از این غول نمی ترسیم، بلکه سفارتخونش رو می گیریم، دیپلوماتاش رو اسیر می کنیم. بلافاصله می بینید در لیبی، در ترکیه، در پاکستان، در اندونزی، در مالزی، در کویت حمله می شه به سفارتخونه های آمریکا. یه مهره که از دست داد آمریکا، پشت سرش مهره‌های مختلف از دست میره. کی آمریکا یه همچین وقایعی رو پیش بینی می‌کرد؟ ولی ببینید اولین که اتفاق افتاد بلافاصله پشت سر هم شروع کرد به اتفاق افتادن، که اگر شوروی به دادش نمی‌رسید، حمله نمی‌کرد به افغانستان، مطمئن باشید که وضع آمریکا به مراتب بدتر از اون بود که امروز هست. حمله شوروی به افغانستان واقعاً حیثیت سیاسی آمریکا رو نجات داد در منطقه. پس این اصل دومینو که خیلی اهمیت داره. شما با بررسی در مسائل سیاسی دنیا وقتی که توجه کردین به از کف دادن اولین مهره، مطمئن باشید که در فواصل کوتاهی مهرهای دیگه از دست خواهد رفت. مسئله بعدی، اصل شتاب در حوادث سیاسیه. اصل شتاب، شتاب رو اول براتون تعریف بکنم. شتاب یعنی افزایش سرعت متحرک در زمان معین، اینو میگن شتاب. معمولا خوبی و بدی اتومبیل ها رو با شتابش میسنجن، میگن این اتومبیل شتابش 60، اون یکی 40، اون یکی 100. یعنی چی؟ یعنی در عرض یک دقیقه سرعتش از 0 میرسه به 60 کیلومتر. فلان اتومبیل در عرض یک دقیقه سرعتش از 0 میرسه به 100 کیلومتر. اینو میگن شتاب. شتابش اینقدر در زمان معین افزایش سرعت متحرک. ولی چگونه است که به این سرعت میرسه؟ اتومبیلی که ایستاده و اتومبیلی که بعد از یک دقیقه با سرعت 60 کیلومتر داره حرکت میکنه، این وسط یه اتفاقی افتاده. یعنی در عرض زمانهای معین این سرعت هی اضافه شده. اگر در ثانیه اول سرعتش 5 کیلومتر در ساعت بوده، ثانیه دوم رسیده به 15 کیلومتر، ثانیه سوم رسیده مثلا به 20 کیلومتر، 25 کیلومتر، همینطور اضافه شده تا شده در دقیقه اول 60 کیلومتر. اینو میگن شتاب، سرعت افزایش متحرک در زمان معین. پس هر چه زمان بیشتر بشه، سرعت هم بیشتر میشه. البته تا یه حدی میرسه که ثابت میشه، دیگه بعد از اون اضافه نمیشه. چون اگر میخواست این جریان دائم اضافه بشه که وضع دنیا به هم میریخت. پس شتاب تا یه حد معینی میره، بعد ثابت میمونه، دیگه اضافه نمیتونه بشه. پس اصل شتاب در حوادث سیاسی چیه؟ ببینید، سالها طول میکشه تا یه اتفاقی در دنیا بیفته. مقدمات زیادی فراهم میشه تا یک حادثه پیدا بشه. وقتی اون حادثه پیدا شد، میبینیم دنباله این حادثه پیامدهاش خیلی سرعت بیشتری داره. یعنی مثلا 10 سال طول بکشه تا اولین اتفاق بیفته، 5 سال طول میکشه تا دومی اتفاق بیفته، 3 سال طول میکشه تا سومی بیفته، 2 سال تا چهارمی، 1 سال تا پنجمی. همینطور این سرعت زیاد میشه، یه حالت شتابگونه داره. سالها طول کشید تا آمریکا و اسرائیل تونستن اولین مقام عرب رو حاضر بکنند که با یک مقام اسرائیلی ملاقات بکنه به طور رسمی، یعنی خجالت نکشه. البته ملاقات های محرمانه و غیر رسمی زیاد بوده، ولی اینکه به طور رسمی ملاقات بکنه، خجالت نکشه که در مطبوعات منتشر بشه. خیلی طول کشید، شاید بیش از 30 سال طول کشید تا این کوشش به ثمر رسید. یعنی یه مقام مصری با یه مقام اسرائیلی ملاقات کردن و همه جام نوشته. 30 سال طول کشید. ولی ببینید، بلافاصله 1 سال بعد آقای انور سادات حاضر میشه که با یه مقام اسرائیلی ملاقات بکنه. 2 ماه بعد بلند میشه میره اسرائیل. 3 روز بعد دومین مقام ملاقات میکنه. 2 روز بعد سومین مقام ملاقات. این یه حالت شتابگونه پیدا میکنه. یه مدت طول داره، ولی بعد حوادث با سرعت بیشتری انجام میشه. سالها طول کشید تا مصر به پیمان کمپ دیوید پیوست. 30 سال طول کشید. ولی شما حتم داشته باشید که خیلی کمتر از 30 سال آینده دومین کشور عربی به پیمان کمپ دیوید خواهد پیوست. اینو مطمئن باش رو همین اصل شتاب. دومی که پیوست، شاید مثلا 2 سال بعدش سومی بپیونده، سومی که پیوست ممکنه 2 ماه بعدش چهارمی بپیونده. این سرعت شتابگونه در حوادث سیاسی همیشه وجود داره. شما ببینید از قیام 15 خرداد 42 تا قیام 19 دی قم حدود 16 سال طول کشید. اولین جرقه نهضت اسلامی 15 خرداد بود، طول کشید تا بتونه یک جمعیتی رو حاضر بکنه که قیام بکنه، 16 سال طول کشید. ولی از قم تا تبریز 40 روز فقط طول کشید. بعد چنون روند شتابگونه پیدا کرد که 10 روز 20 روز بعد کم کم روز به روز شد اصلا تا نهضت به پیروزی رسید. این سرعت شتابگونه طول میکشه تا اولین حادثه واقع بشه، بعد خیلی کمتر از اون فاصله که به طول انجام میده حادثه دوم، کمتر از اون حادثه سوم و همینطور میره جلو. نخست وزیری هویدا 14 سال طول کشید. بعدش آموزگار که اومد 1 سال، شریف امامی 2 ماه و نیم، ازهاری 1 ماه و نیم. ببینید سرعت شتابگونه برای از بین رفتن نخست وزیرا. حالا شما با توجه به این اصل میتونی پیش بینی بکنی از بعد و پیروزی انقلاب اسلامی مثلا 5 سال طول کشید تا اولین کشور انقلاب بهش صادر شد، حکومتش اسلامی شد، که مثلا عراق ممکنه باشه. حالا ما نمیدونیم ولی اون چیزی که شواهد نشون میده ممکنه عراق باشه. 5 سال مثلا طول کشید. مطمئن باشید دومین کشوری که انقلاب بهش صادر میشه، یعنی حکومتش اسلامی میشه، خیلی کمتر از 5 سال طول خواهد کشید. مثلا ممکن 2 سال باشه، سومی ممکن 6 ماه باشه، چهارمی ممکن 2 ماه باشه. این روند شتابگونه در اینجا هم صدق خواهد کرد. پس بنابراین با توجه به این اصل میشه، نمیگم خیلی راحت ولی با سهولت زیادی پیشبینی کرد که حوادث سیاسی دنیا، البته حوادث خیلی مهم، به چه شکلی سیر خواهد. البته خودتونم میتونید مثالهای زیادی پیدا کنید. هیچ چیز دنیا 100% نیست دیگه. به هر حال وقتی که ما به عنوان یه اصل یا قانون نگاه میکنیم 90%، 85%. مثلا در علم طب میگن واکسن بزن که مریض اون مرض رو نگیری. هیچ واکسنی در دنیا 100% نیست. بالاترین واکسن دنیا که بالاترین میزان ایمنیت رو میده واکسن آبله است که تازه 90%. یعنی اگه شما به یه جمعیتی واکسن آبله بزنید مطمئنی که 90%شون نخواهند گرفت. اون 10% نمیتونید بگید. اغلب واکسن هایی که ما مصرف کنیم بین 55 60 65% بیشتر نمیتونیم پشتش قسم بخوریم. این مسائل سیاسی اصولا کلیه مسائل دنیایی همینطوری. هیچ چیز مطلق نیست. عرض کردم بارها براتون هیچ چیز، جز ذات پروردگار، اونو که 100%. قسمت بعدی اصل تسلسل حوادث سیاسیه. هیچ حادثه سیاسی یک دفعه رخ نمیده، همیشه قبل از اون فعل و انفعالاتی صورت میگیره که این فعل و انفعالات البته بیشتر نظر آگاهان سیاسی رو به خودش جلب میکنه، ممکن نظر عامه رو جلب نکنه، ولی با اطمینان میشه گفت که هیچ حادثه سیاسی دفعتا رخ نمیده، هیچ وقت. همیشه زمین سازی های قبلی وجود داشته، منتها بسته به اون بینش افراد، خیلی ها نمیتونن ببینن این زمین سازی ها رو، بعضی ها که اغلب اقلیت هستن میتونن ببینن این زمین سازی ها رو، و اونهایی که میتونن ببینن اونهایی هستن که بهشون میگن بینش سیاسی دارن. مبارزه بنی صدر با ولایت فقیه یک باره که نبود، یه دفعه که صبح از خواب بلند نشد اعلام کنه من مخالف این برنامه هستم، کم کم جو رو آماده کرد. منتها کیا می دیدن؟ اونهایی که بینش داشتن، عامه متوجه نبودن، فکر میگن خب یه حرفایی داره میزنه، ولی متوجه نبودن این چیکار میخواد بکنه، چگونه داره جو رو آماده میکنه، چه زمین سازی هایی داره انجام میده، وگرنه یک باره این شخص تبدیل به یک فرد مخالف ولایت فقیه نشد. روزی که بنی صدر، البته قبل از انتخاب شدنش ممکن بود عده معدودی بشناسنش که این چه نظریه ای داره، ولی خب میگفتن به هر حال وقتی که به قدرت رسید و مواجه شد با طرفداری مردم و کنترل افکار عمومی احتمالاً نمیتونه نظریات خوش بیاده بکنه، این خوشبینی وجود داشت، ولی غیر از این عده بسیار معدود که من فکر میکنم مثلا مرحوم شهید بهشتی یکی از اونا بود که میشناخت، بقیه اونقدرها نمیشناختن اهداف بنی صدر. ولی اولین نطقی که بعد از انتخابش به ریاست جمهوری کرد باز یه عده شناختنش. چی گفت؟ بعد از انتخاب شدنش گفت 11 میلیون رأی که مردم به من دادند ثابت کرد که انحصار طلبی روحانیت دیگر فایده ندارد. خب اینو خیلی ها شنیدن و شد توجهم نکردن یعنی چی، ولی بعضیا بودن که فهمیدن که داره زمین سازی میشه. اون حادثه‌ای که مثلا یک سال و نیم بعد اتفاق افتاد داره پای ریزی میشه، اونها بینش داشتن. بعد خب نطق معروف 17 شهریور سال 59ش میدان شهدا باز یه عده دیگر بیدار کرد، وقتی که تاخت به حزب جمهوری اسلامی و اون مسائلی که میدونید یه عده دیگه بیدار شدن، ولی باز اکثریت نفهمیدن یعنی چی. بعد مسئله رفراندوم رو عنوان کرد، باز یه عده دیگه فهمیدن، ولی موقعی که امام موضع‌گیری رسمی کرد اون وقت دیگه اکثریت متوجه شد. ببینید به مرور هی افراد توجه میکنن، ولی این مسئله دفعتن نبوده، زمینه‌های قبلی داشته، منتها هرچی بینش افراد بیشتر باشه این مسائل رو بیشتر متوجه میشه. یادی از مرحوم بهشتی شد، من یک نکته‌ای واقعا تعجب از این مرد از بینشش، در جریان مجلس خبرگان که داشتن قانون اساسی رو مینوشتن، میدونین آقای منتظری رئیس بودن، آقای بهشتی نایب رئیس، البته اغلب جلسات رو آقای بهشتی اداره میکرد. دقیقا این صحنه رو من یادمه، تو تلویزیون اون وقتا نشون میدادن مجلس رو، موقعی که جریان وظایف ریاست جمهوری در قانون اساسی بود، صحبت‌های مختلف می‌شد، آقای منتظری یه حرف جالبی زد که این پایه شد برای همین نوشتن وظایف رئیس جمهور. آقای منتظری گفت که البته می‌خواستن در جریان قانون اساسی خیلی وظایف مهم به عهده رئیس جمهور بذارن، از جمله انحلال مجلس که این خیلی خطرناک، بعد چیزهای دیگه. آقای منتظری در اومد گفت که آقایون یک کاری نکنید که الاغو بردیم بالا پشت بوم بعد دیگه نتونیم بیارینش پایین. البته این شوخیه ولی حقیقت صرف درش نهفته است. کسی که متکی به رأی مردمه خیلی خطرناکه، اون رأی مردم به این قدرتی میده که اگر ما شناخت نداشته باشیم از این قدرت و مهارش توسط اون شخص، میتونه هر بلایی سر جامعه بیاره. این پایه شد، این حرف آقای منتظری. موقعی که وظایف رو داشتم مینوشتم، میدونید وظایف رئیس جمهور واقعا چیزی نیست، حرف همش. رئیس جمهور یک تقریبا میشه گفت حالت سمبول داره، هیچ قدرت اجرایی نداره، کاری نیست تو مملکت، همش حالت مشاوره و سرپرستی و حرف هست. خب بنی صدر از همون اول خودش آماده کرده بود برای اینکه این شغل رو بگیره و برای همین اکثرا از اینکه شغل دیگری داشته باشه تفره میرفت تا بتونه اون ماهیت اصلی خودش رو مخفی نگه داره و دائم تبلیغ بکنه که مردم رو به سوی خودش جلب بکنه. موقعی که این شرایط نوشته شد که رئیس جمهور نمیدونم هماهنگ کننده است، رئیس جمهور میتونه در هیئت دولت شرکت کنه، رئیس جمهور باید فلان قانون رو حتما امضا بکنه، حق اظهار نظر نداره، از این چیزا، بنی صدر بلند شد به عنوان مخالف، گفت آقا جان شما که رئیس جمهور رو کردیم مهر لاستیکی، این کاری نیست که. بعد بهشتی، واقعا من این صحنه یادمه، اینکشو گذاشت روی بینیش، گفت بله جانم مهر لاستیکی. این صحنه من هیچ وقت یادم نمیره و اونجا من حس کردم که این فرد، این واقعا آدم نابغه با اون بینشی که داره، مثل که میخونه افکار بنی صدر رو، در همون لحظه داره به جواب میده، من میدونم تو میخوای چیکار کنی، بله مهر لاستیکی. این خیلی عظمت داره. البته ممکنه خیلی ها همینطوری طرفدار مرحوم بهشتی باشن، ولی این طرفداری وقتی عالمانه باشه ارزش بیشتر پیدا میشه. خب ما واقعا عنصر گرانبهایی رو از دست دادیم، ولی به هر حال من معتقدم که شهادت بهشتی ارزشش بیشتر از وجودش بود. چرا؟ برای که اون 11 میلیون رأی که بنی صدر همیشه افتخار میکرد هیچ جوری نمیشد ازش پس بگیریم جز شرکت همون 11 میلیون در تشییع جنازه بهشتی، هیچ راه دیگه ای نداشت. خب انقلاب اسلامی، نهضت اسلامی یک باره به وجود نیامد، اینو همتون 100% قبول دارید. ریشه های مختلفی داشت، زمینه های گوناگونی وجود داشت تا این نهضت و انقلاب رو پرورون به وجود آورد. حتی 15 خرداد هم عامل اصلیش نبود، ریشه در زمان رضاخان داشت. امامی که اون دوران رو دیده بود همیشه دلش در هوای یک جلوه‌گری اسلام به عنوان حکومت اصلی مملکت میتپید، اونجا زمینه هاش ساخته شد. کسانی که دنبال امام بودن، حرفاشو گوش میکردن، اون موقع حس میکردن این بینش در اونا وجود داشت. بعد 15 خرداد البته زمینه دیگری بود، بعد اقداماتی که امام در نجف انجام دادن باز زمینه های دیگه بود و به هر حال یک باره این حادثه به وجود نیامد. حمله صدام به ایران یک بار اتفاق نیفتاد. روز 31 شهریور 59 نبود که صدام به ایران حمله کرد. شما زمینه‌های قبلیش رو میبایستی میدیدید و از همونجا پیشبینی میکردید که صدام به ایران حمله خواهد کرد. روز اول اسفند 57، 8 روز بعد از پیروزی انقلاب، حمله شد به پادگان مهاباد به وسیله کسانی که از طرف حزب بعث راهنمایی می شدن، هدایت می شدن. البته باز دنباله هایی هم داشت، کار نداریم، ولی رکن اصلی نیروی بعثی عراق بود که عده ای از کردها رو تحریک کرد برای حمله به پادگان مهاباد. تحت چه شعاری؟ که آقا این حکومت جمهوری اسلامی برای ما کاری انجام نداده، برای ما کردها. حالا 8 روز بعد استقرار حکومت میگذره. یه ماه بعدش حمله شد به سنندج. میدونین ماجرا رو که آقای طالقانی اینا رفتن در سنندج. فروردین 59 حمله شد به مرزهای ایران. بعد کودتای نوژه. ببینید تمام اینا به هم ارتباط داره. این اصل تسلسل حوادث سیاسی رو مهم اینجا به نظرتون میرسونه که توجه داشته باشید. این حادثه حمله صدام یه باره در یه روز نبود، با زمینه‌های قبلی و همچنین رفت و آمدهای خیلی گسترده در منطقه بین افراد مختلف به خصوص کارگزاران رژیم عراق دائم این ور اون ور می‌رفتن. این نشون میداد که یه حادثه‌ای در شرف تکوینه. باز مثال زدم خدمتتون، ماجرای رضاخان و کشف حجاب یک باره اتفاق نیفتاد که رضاخان یهو صبح از خواب بلند شه بگه امروز چادر از سر زنا برداری. نه، زمینه‌های 7-8-10 ساله داشت. اول از همه گفت که مردا باید کلاه پهلوی بذارن، بعد کلاه پهلوی گفت قدغن کلاه لگنی بذارن، کلاه شاپو فرم فرنگی بشن، بعد باید لباس غربی بپوشن، بعد روزخونی ها رو قدغن کرد، تمام روحانیون رو گفت باید بیان اینا از دولت جواز بگیرن، کسی حق نداره عبا عمامه بذاره. ایام سوگواری که شد محرم، تو میدونای شهر موزیک نظامی میزدن. ببینید تمام زمینه‌های قبلی هی انجام میشه. مسجد گوهرشاد ریختن، مردم رو هزاران نفر رو کشتن. همینطور زمینه‌های قبلی 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 تا روز 17 دی 1314 دستور داد از امروز دیگه زنا حق نداره حجاب داشته باشه. بس یک بار اتفاق نیفتاد. به خصوص من باز اشاره کردم سفرش به ترکیه و نشون دادن اون پیشرفت‌های ظاهری ترکیه و القاء بهش که این پیشرفت‌ها فقط به علت 2 چیز اتفاق افتاده، یکی این که زنا بی حجاب شدن، یکی این که روحانیون رو قلقم کردن، این القا رو در مغز رضاخان کردن و او رو فرستادن به ایران و این اقدامات رو انجام داد. نه، اصل شتاب میخواد بگی که سرعت میگیره حوادث، ولی این میگه که هیچ حادثه یک باره اتفاق نمیفته، چون اگر اینو قبول نداشته باشی اون وقت اصل شتاب میشه اولین حادثه پس همو اول بوده، قبلا هیچ زمینه قبلی نداشته ولی بروز نکرده. وقتی ما میگیم زمینه قبلی داشته یعنی به صورت آشکار بارز نشده که ما اونو به عنوان اولین حادثه بگیریم. زمینه های محرمانه داشته و گفتم فقط عده معدودی میدیدن این زمینه ها رو و آخرین قسمت که 20 میشه تعدد علل در مسائل سیاسی. مسائل سیاسی درست مثل واقعیت‌های اجتماعی اموری منفرد و مجزا نیستن، یه مسئله نیست مسئله سیاسی، و به همین جهت نمیشه به طور منفرد و مجرد و مجزا مسائل سیاسی رو تحلیل کرد. مسائل سیاسی عناصر یک مجموعه هستند که بایستی جز جز این مجموعه رو ما بشناسیم، تجزیه بکنیم تا بتونیم تحلیل بکنیم. پس اگر کسی بیاد مسائل سیاسی رو به عنوان یک مسائل منفرد، مجرد و مجزا تحلیل بکنه، حتما اشتباه میکنه، چون سایر عناصر ترکیب کننده این مجموعه رو نشناخته، یعنی تجزیه نکرده که به تحلیل برسه. تجزیه و تحلیل میگم بایستی این عمل حتما انجام بشه و طی اون ارتباط هایی که این عناصر مجموعه دارن بایستی حتما شناخته بشه، چون اثر میذارن روی هم دیگه. مثال بزنم، کسی که اینگونه تحلیل بکنه مسائل رو به طور مجرد، اگر تا یه سال پیش بهش میگفتیم که آقا شما طرفداری حزب توده را از جمهوری اسلامی چگونه تحلیل میکنی؟ جواب میداد که خب طبیعیه، برای اینکه شوروی و حزب توده خودشون رو قدرت‌های ضد امپریالیستی میدونن، جمهوری اسلامی هم داره با امپریالیسم مبارزه میکنه، پس خیلی طبیعیه که اینا طرفداری بکنه. ببینید این تحلیلگری مجرده، یعنی شما فقط یه عنصر رو تو این مجموعه دیدید و اون رویه ضد امپریالیستی جمهوری اسلامیه و چون شوروی حزب توده هم ادعای مبارزه با امپریالیسم دارن، میگه خب پس این درست میگه. این آدمی که اینجوری تحلیل بکنه به اشتباه میره و ضررش رو خواهد دید، در حالی که شما میدونید عناصر مختلفی تو این مجموعه سیاسی قرار داره. ما باید تمام اونا رو یک به یک بررسی بکنیم، آثاری که بر همدیگه میذارن ببینیم تا بتونیم مسئله طرفداری حزب توده از جمهوری اسلامی رو تحلیل بکنیم. خیلی مسائل هست که من یه بار خدمتتون عرض کردم، حالا فرصت شد، گرچه الان زیاد دیگه زمینه وجود نداره، ولی به هر حال اگه فرصتی شد خدمتتون دوباره خواهم. همین مسئله که عرض کردم، کشتار 17 شهریور شاه چرا انجام داد؟ احمق که نبود، به هر حال یه شعوری داشت. خب یعنی نمیفهمید، دلیلش فقط اینه که مجرد تحلیل کرده مسئله رو، گفته که خب ما در قیام 15 خرداد چیکار کردیم؟ یه عده‌ای شوریدن برای هر مسئله، ما به اینها گلوله بستیم، آتش گشودیم و مسئله تموم شد. ترسیدن و هر کس رفت خونه خودش و دیگه بیرون نیامد. حکومت نظامی اعلام کردیم، قائل ختم شد. این تحلیل. پس حالا که دوباره این همون ماجرا تکرار شده، ما میریم به اینا گلوله میبندیم، با تیر میزنیمشون، یه عده رو میکشیم، درست مثل واقعه 15 خرداد حکومت نظامی اعلام میشه، همه میترسن میرن تو خونهشون. اینو میگن تحلیل مجرد، فقط یه عضو دیده، یه عنصر رو دیده، دیگه فکر نمیکرد که این عنصر دامنه دار شده، گسترده شده، عوامل مختلفی توش قرار گرفته. تجزیه و تحلیل اینگونه یا به عبارت دیگه تک بعدی نگری، به طور مجرد و منفرد مسائل رو دیدن، این گونه شکست دنبالش. آقای شریف امامی موقع که نخست وزیر بود میگفت که خب این کارمندای دولت برای چی اعتصاب کردن نمیرن سر کار؟ کارمند دولت اصلا برای چی کار میکنه؟ برای حقوق دیگه، هدف دیگه ای نداره کارمند دولت. چه هدفی داره؟ فقط برای حقوقه که میاد پشت میز میشین و مستخدمی دولت تقبل میکنه. حالا این کارمندای دولت ناراضی شدن، ارزاق گرون شده، ناراحتی های مختلف براشون به وجود اومده، مسکن ندارن، گرانی های مختلف هست، ما میاییم به اینا نفری 750 تومن حقوقشون اضافه میکنیم. میخوابه مسئله. ببینید تک بعدی مسائل سیاسی رو فقط منفرد و مجرد دیدن. اومد به همه کارمندهای دولت 750 تومن او اضافه کرد به امیدی که قائله ختم میشه، دید نشه. بالاتر از این، شما چند تا نهضت تو ایران میشناسید؟ مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، نهضت میرزا کوچیک خان در جنگل، نهضت شیخ محمد خیابانی در تبریز، خود انقلاب 1920 عراق. اینها نهضت‌ها و انقلاب‌های مقدس و اصیل بودن واقعا. کسانی که سردمدار این انقلاب‌ها و نهضت‌ها بودن آدم‌های با ایمانی بودن، اعتقاد داشتن به راه خودشون و خداوند هم مطمئناً پشتیبان اینا بوده، اینو شک نداشته باشید. ولی چرا شکست خوردن؟ آخه کسی که حمایت خداوند رو داره که نباید شکست بخوره. چرا؟ میخوره، به شرطی که تک بعدی نگاه بکنه شکست میخوره. اینها مسائل رو مجرد میدیدن. سران مشروطه میگفتن که خب مشروطه اومد قانون اساسی گرفت، مجلس درست شد، بس کار ما تمومه. کشیدن کنار، شکست خورد. نهضت ملی شدن نفت، آقای کاشانی مسئله رو به طور منفرد نگاه میکرد. مبارزه با استعمار انگلیس، استعمار آمریکا رو نمیدید پشتش. این انتقاد با آقای کاشانی وارده. آمریکا اومد ضربه رو زد، حزب توده رو توجه نداشت به که چجوری داره کار میکنه از زیر. آقای میرزا کوچیک خان منفرد و مجرد بدید مسئله رو، مبارزه با استعمار انگلیس، و دیدید که چه ضربه خورد از استعمار روس. کاری ندارم، ولی به هر حال اگر آقای کاشانی یه مقداری وسیع‌تر نگاه میکرد به مسئله، میتونست مردم رو ارشاد بکنه. مردم بایش بودن، شک نیست، مردم با آقای کاشانی بودن و ایشون اگر ارشاد میکرد موفق بود 100%. منتها خب این حالت به وجود اومد. انقلاب 1920 عراق دیگه در اصالت این که شکی نداره، آقای عاشق ممتقی شیرازی رهبر این انقلاب، خود آقای کاشانی هم بود، یعنی رئیس کمیته نظامی انقلاب 1920 عراق آقای واسد ابوالقاسم کاشانی بود. خب چرا اینا شکست خوردن؟ برای که یک بودی می دیدن، فکر می کردن که اگر انگلیس قیمومت خودش از عراق برداره و عراق رو مستقل بکنه کار اینا تمومه. خب انگلیس هم این کار کرد، گفت ما رو عراق دیگه حاکمیت نمیذاریم، فرماندار نمیذاریم، به عراق استقلال میدیم، و آقایون قبول کردن. این تحلیل مسائل به طور منفرد و مجزا و مجرد. دیگه نمیبینن که انگلیس میاد از طریق همون استقلال باز دوباره سلطه خودشو برقرار میکنه. اینا رو عرض میکنم به خاطر تنبه، قصد انتقاد نیست به هیچ وجه، واقعیتی که اتفاق افتاده و در اصالت و تقدس این انقلاب ها و نهضت ها که عرض کردم هیچ شکی وجود نداره. منتها فقط دلیل شکست همین نگرش تکبودی بوده که همین مسئله رو فقط میدیدن. مسئله مقدس بوده، هدف پاک بوده، خب پشتیبانی خداوندم که هست، پس مسئله تموم. مثال آخر بزنم، عرضم و خاتمه بدم، جنگ ایران و عراق نمونه بهترش. مگه هدف ما مقدس نیست؟ مگه خداوند پشتیبان ما نیست؟ پس چرا در زمان فرماندهی بنی صدر ما دائم شکست می‌خوردیم، حالا دائم پیروزی؟ برای اینکه بنی صدر مسائل تک بعدی نگاه میکرد، امیال خودش در نظر داشت. ولی همچی که بنی صدر افتاد، فرمانده جنگ چیکار کرد؟ هم حالت مکتبی گرفت، هم نظامی گرفت، هم سیاسی گرفت، هم اقتصادی، تمام ابعاد رو بررسی کرد، پیروزی اومد. یعنی خدا همون خداست، ولی هر دو حالت هم پشتیبان ماست. ولی میگه بنده خدا، تو تا نری، تا فکر نکنی، من کمکت نمیکنم. بحث ما تموم شد، انشاءالله معذرت میخوام، فقط یه لحظه تشریف داشته باشید. یک ماموریتی است به بنده محول شده، دفتر تبلیغات کتابخانه‌ای درست کرده برای مطالعات سیاسی با یه روش جدیدی که متقاضی میپذیره باید ثبت نام بشه تا با یه رویه مدونی بیان مطالعات به خصوصی انجام بدن و انشالله پیشرفت داشته باشن در مطالعات سیاسی. و جاش هم میدونید آقای محمودی هست سرپرستش، از 4 تا 6 بعد از ظهر مراجعه بفرمایید به کتابخونه دفتر تبلیغات اسلامی و اونجا در جریان کار قرار بگیرید. من توصیه میکنم که این کار رو آقایونی که علاقمند هستن انجام بدن. خدا نگهدار.